بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند رادیو ایران، به بخش خبری ساعت 11 خیلی خوش اومدید. من آل جعفر هستم. وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز فرایند آزادسازی سهام عدالت بعد از بیش از یک دهه توقف در تابستان امسال خبر داد. سید علی مدنی‌زاده با اشاره به تصویب این طرح در شورای عالی بورس و آمادگی نسبی بازار سرمایه تاکید کرد که برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مهمترین پیش نیاز این آزادسازی است و در موارد استنکاف از دادستانی برای اقدام قانونی کمک گرفته خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی گفت ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر وجود مشکل برای تأمین کالاهای اساسی در ایران به هیچ وجه صحت ندارد. آقای همتی تأکید کرد بانک مرکزی بر اساس پیش‌بینی‌های احتیاطی در ایام جنگ و ماه‌های گذشته منابع کافی برای خرید کالاهای اساسی و دارو تجهیز کرده و صرفاً در 3 ماهه اول سال 3.7 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو تأمین ارز کرده است. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد خرید کالاهای اساسی از منابع مسدودی موجب آزاد شدن سایر منابع ارزی بانک مرکزی برای تأمین نیازهای ارزی صنعت، به خصوص واحدهای تولیدی در مرکز مبادله ارزی خواهد شد. همه خدمات بانک صادرات ایران در بسترهای حضوری و غیر حضوری برقرار شد. بانک صادرات ایران اعلام کرده اختلال موقت در سامانه‌های این بانک به طور کامل برطرف شده و همه خدمات بانکی در بسترهای حضوری و غیر حضوری از سر گرفته شد. همینطور شعبه بانک صادرات ایران امروز و فردا تا ساعت 17 آماده ارائه خدمات به مشتریان خواهند بود. مدیرعامل راه آهن از ارتقاء آمادگی ناوگان مسافری و افزایش ظرفیت قطارها در مسیرهای اصلی تهران، قم و مشهد برای تسهیل تردد عزاداران در مراسم وداع با رهبر شهید خبر داد. جبارعلی زاکری در نشست کمیسیون عالی حمل و نقل ریلی بر استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای تردد عزاداران و تسهیل حمل بار تأکید کرد. قائم مقام مدیر عامل راه آهن هم از آمادگی کامل بخش‌های فنی، عملیاتی و پشتیبانی برای ارائه خدمات منظم در این مأموریت ملی خبر داد. ساخت راه آهن هرات مزار شریف آغاز شد. رئیس کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان گفته این خط آهن را پیمانکاران ایرانی می سازند. مصطفی رضایی گفت راه آهن هرات مزار شریف با هدف اتصال شبکه ریلی ایران به چین و با تمرکز بر تقویت تبادلات تجاری و تسهیل حمل و نقل کالا میان ایران و افغانستان در حال ساخت است. هدف گذاری برای این راهگذر دستیابی به سطح ترانزیت و صادرات 2 میلیون تنی در سال 1405 است. رضایی همینطور از امضای تفاهمنامه همکاری میان دو کشور در حوزه توسعه زیرساخت‌های ریلی و معدنی خبر داد. مدیرعامل شرکت گاز استان تهران از اجرای برنامه‌های گسترده برای کاهش مصرف گاز در بخش خانگی خبر داد و گفت شرکت‌های کارور با اقدامات فنی، فرهنگی و ارائه مشوق‌های مالی به بهینه‌سازی مصرف کمک می‌کنند. به گفته آقای اعوانی، بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، استفاده از بخاری‌های پربازده و نصب پنجره‌های دوجداره از مهم‌ترین راهکارهاست. مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با تاکید بر اینکه تأمین گاز بخش خانگی خط قرمز وزارت نفت است گفت در زمان اوج مصرف ناچار هستیم برخی محدودیت‌ها را برای واحدهای صنعتی و تجاری اعمال کنیم تا بتوانیم گاز بخش خانگی و دیگر بخش‌ها از جمله خدمات و مصارف عمومی را تأمین کنیم. جوانان روستای آق کهریز شهرستان بهار با تکیه بر دانش بومی دستگاه هوشمند را برای تولید انواع ظروف پلاستیکی با فناوری هوش مصنوعی طراحی کردند که مصرف برق آن تا 8 برابر کمتر از نمونه های خارجی است.
در دل یک روستا و در کارگاهی کوچک تولیدی با ذهنیتی جهانی در حال شکل گیریه. یک دستگاه تزریق بادی، اما فراتر از تصور.
دستگاهی برای تولید ظروف بادی. هر ظرف پلاستیکی که در داره تقریبا جز محصولات نهایی این دستگاه محسوب میشه.
ماشین ما کاملا خودکاره. ماشین بینایی ماشین داره، تحلیل تصویر داره. تصاویر رو که میبینه پردازش میکنه با هوش مصنوعی و این کاری رو که پردازش میکنه به ماشین دستور میده که چیکار بکن برای مراحل بعدی.
این دستگاه 8 برابر کم مصرفتر از رقبای جهانیش کار میکنن.
مصرف برق که حدود 80% کمتر از نمونه های اروپایی شه. علتش هم اینه که توی این دستگاه دیگه سیستم هیدرولیکی وجود نداره و تماما سرووموتور.
اگر برای تولید یه ظرفی برای مثال 4 لیتری داره 140 آمپر برق مصرف میکنه، ماشین ما زیر 20 آمپر مصرف میکنه.
مهندسان روستا از 0 تا 100 قطعات را بومی سازی کردن.
مارکش وارداتی بوده قبلا، ولی ما با قابلیت که تو دستگاهمون داریم کامپیوتری که هست اینا رو خودمون تولید میکنیم و الان دیگه احتیاجی به واردات نداریم اصلا.
تولیداتشان به قلب قاره سبز هم صادر میشود.
همین شرایط تحریم ما به ایتالیا فروش داشتیم، به یونان فروش داشتیم، به آلمان فروش داشتیم. این نوآوریایی که توی هوش مصنوعی و توی صرف جویی انرژی، یعنی تکنولوژی های صرف جویی انرژی رو به کار بردیم، باعث شده که مصرف کننده های خارجی هم به شدت ترغیب بشن تو استفاده از ماشین ما.
ثمره این نوآوری هوشمند نه تنها ارزاوری بلکه اشتغال مستقیم برای 10 جوان همین روستا بوده است.
من چند سال اینجا مشغول به کارم، برای کسب درآمد و روزی حلال و کارهایی که متناسب با شغلم و رشته‌ای که داشتم.
بیش از 200,000 دستگاه تزریق پلاستیک در 10,000 کارخانه و واحد تولیدی در کشور فعالند که اگر این تعداد دستگاه به فناوری هوش مصنوعی تبدیل شوند، چیزی حدود 5 نیروگاه 10,000 واتی صرفه‌جویی در مصرف برق حاصل میشه. ناهید روحانی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای آق‌کهری، صالح‌آباد.
بر اساس آمارهای موجود سالانه حدود 120 میلیون تن محصولات کشاورزی در ایران تولید می شود که متاسفانه 30% آن در زنجیره تأمین از مزرعه تا سفره به ضایعات تبدیل می گردد. این میزان ضایعات معادل تأمین غذای روزانه 15 میلیون نفر از جمعیت کشور است.
فایده نداره. من از این 5-6 هکتار دارم همش مونده تو زمینه، همش داره خراب میشه.
میزان هدررفت محصولات کشاورزی در کشور از مزرعه تا سفره بیش از 30% اعلام شده.
این 30% معادل 15 میلیون نفر تأمین غذای روزانه مردم در کشور میشه. طبق برنامه 5، 6 و 7 پیشرفت باید 15% از منابع بانکی تخصیص پیدا بکنه در حوزه کشاورزی. چیز حدود 5-7% منابع بانکی اختصاص پیدا کرده. همین خودش دلیل میشه که ما نتونیم ضایعات رو کمتر بکنیم. باعث هدر رفت 13 میلیارد متر مکعب آب در کشور میشه که خب این خودش به خاک، محیط زیست و کشاورزی آسیبای فراوانی وارد میکنه.
این در حالی است که طبق برنامه پیشرفت هفتم، هدررفت محصولات کشاورزی تا سال 1411 باید به 15% کاهش یابد. اما اکنون در کجای برنامه هستیم و چطور میتوان به این هدف نزدیک شد؟
به کارگیری مکانیزم‌های بسیار هوشمند و مناسب در بخش تولید، توزیع و مصرف بسیار حیاتی است. در تولید از کیفیت، در توزیع، بسته‌بندی و شیوه‌نامه‌های نگهداری، در حوزه مصرف هم مکانیزم‌های مختلف مشوق محور که میتونه بر پایه‌های قیمتی و مشوق محور باشه بسیار بسیار کمک کننده هست.
اکنون 33% از محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل می شود که اگر اصلاحات و حمایت های به موقع در این حوزه انجام گیرد، این رقم می تواند به 15% کاهش یابد.
اگر ما این مکانیزم ها و این فرایند ها رو به صورت کارشناسی رعایت کنیم، قطعا می تونیم به اهداف برنامه هفتم توسعه که کاهش 15% ضایعات هست برسیم.
کارشناسان بر این باورند که مدیریت بهینه ضایعات محصولات کشاورزی می تواند سالانه 15 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه داشته باشد. خبرگزاری صدا و سیما.
شاخص‌ها در بازار سرمایه اولین روز معاملات هفته رو با روند افزایشی آغاز کردند. شاخص کل بورس هم بیش از 25 هزار واحد افزایش پیدا کرده. اما برای اطلاع از تحولات بازارهای مالی داخلی و خارجی ارتباطی برقرار کردیم با خبرنگار حوزه بورس و بازارهای مالی خبرگزاری صدا و سیما، خانم فدایی. سلام و وقت شما بخیر باشه خانم فدایی. ابتدا از بازارهای مالی داخلی برامون و شنوندگان عزیز فرمایید اینکه نخستین روز معاملاتی بازار چطور آغاز شده؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب شاخص‌ها در بازار سرمایه با روند افزایشی امروز همراه بودن. شاخص کل بورس افزایش 22000 واحدی داشت. شرفتی در ابتدای ساعت معاملاتی افزایش 71000 واحدی رو تجربه کرد. اما خب عرضه‌ها در بازار سرمایه افزایش پیدا کرد و الان با یک افزایش 2573 واحد در محدوده 5,183,000 واحد قرار گرفته. شاخص کل هموطن که نماگر سهام کوچک با یک افزایش حدود 2000 واحدی در محدوده 1,339,000 واحد قرار داره. ارزش معاملات کل بازار 25,000 میلیارد تومان هست و الان این ساعت معامله 51% بازار معادل حدود 400 نماد در محدوده مثبت و صف خرید در حال معامله هستن و 49% بازار هم در محدوده منفی. بیشترین ورود پولی که ما داشتیم به گروه فرآورده های نفتی، محدوده شیمیایی و گروه حمل و نقل بودش.
درسته. قیمتی از طلا و سکه دارید؟
نه، امروز تا بعد از ظهر بازار طلا و سکه بسته هستش. اما خب اونس جهانی طلا آخرین روز معامله شبی روز گذشته بودش با یک افزایش حدود 30 دلاری همراه بود و بسته شد و به قیمت 4,081 دلار رسیدش. بازار طلا امروز بعد از ظهر بازگشایی میشه و در خصوص یک از بورس‌های خارجی بخوام صحبت بکنم، بورس کره جنوبی روز گذشته به دلیل کاهش ریزش 9% متوقف شده و به دلیل خب محصولات هوش مصنوعی بوده که به دلیل رقابتی که صورت گرفت یک ریزش 9% داشته.
درسته. خیلی متشکرم از شما خانم فدایی، خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صدا و سیما. ممنون و خدا نگهدارتون باشه. تهدید تعرفه 100% بر واردات اروپا. ترامپ اروپا را به اعمال تعرفه 100% بر واردات تهدید کرده. رئیس جمهور آمریکا در پیامی نوشته کشورهای متعددی در اروپا در حال بحث درباره اجرای قریب الوقوع مالیات بر خدمات دیجیتال بر شرکت‌های آمریکایی هستند. ترامپ تهدید کرده که هر کشوری که چنین مالیاتی را اعمال بکنه بلافاصله با تعرفه 100% بر هر گونه کالای به آمریکا مواجه میشه. اتحادیه اروپا پیشتر یک توافق تجاری با آمریکا نهایی کرد که بر اساس آن سقف تعرفه ها بر بیشتر صادرات این اتحادیه به آمریکا 15% تعیین شده. مالیات های دیجیتال در این توافق گنجانده نشدند و همچنان یکی از نقاط اختلاف اصلی میان آمریکا و اتحادیه اروپا باقی موندند. و به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، شرکت‌های خودروسازی فولکس واگن در چارچوب برنامه جدید کاهش هزینه‌ها تا 100,000 شغل رو حذف می‌کنه. بر اساس این گزارش، بزرگترین خودروساز اروپا همینطور تولید رو در 4 کارخانه خود در آلمان متوقف خواهد کرد تا بتواند در برابر رقابت فزاینده خودروسازان چینی مقاومت کند. فولکس واگن پیش از این از برنامه حذف 50,000 شغل تا سال 2030 خبر داده بود، اما گزارش‌های جدید از احتمال حذف 50,000 شغل دیگر حکایت دارد. بر اساس آمار انجمن صنعت خودروی اروپا، خودروهای چینی در 5 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 10% بازار خودروهای جدید اروپا را به خودشون اختصاص دادند. عزیزان شنونده، ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. 12:07 هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون.
با ایران یاران
خدایا من دانه های اشک این روزهام رو بهانه ای می کنم برای اجازه تو. خدای مهربونم سلام. سلام می کنم حضور همه شما دوستان عزیز با آرزوی قبولی عزاداری هاتون. یه سبک رفاقتی هم هست که بهش میگن رفاقت هم اشک. رفقای هم اشکیمون سلام، اینجا برنامه با ایران یاران و من حنان اسکرلو از زنجان. میدونم که این روزها خیلی حرفها برای گفتن داریم و واقعا حیفه که حرفهای خوب شنیده نشن، پس گزارش ها و بسته های صوتیتون رو در بله به این شماره ارسال کنید 0-990-40-555-90.
نعمت روزه. چقدر به نعمتهایی که داریم فکر میکنیم؟ اصلاً اهل شکر کردنشان هستیم؟ بیشک یکی از نعمتهایی که شکر آن واجب است جاری بودن روزه در خون ماست. یعنی دلمان طوری است که اگر گوشه‌ای نشسته باشیم و نگاهمان به چیزی گره بخورد و روزه ای را برایمان مجسم کند به هم می‌ریزیم. شنیدید می‌گویند ناف فلانی را با فلان چیز بریدند؟ به گمانم ناف ما را با روزه بریده باشند. از همان کودکی انگار روزه بخشی از وجود ما بود. وقتی شیرمان می‌دادند به یاد روزه‌ها گریه کردند. ما با روزه ها و در روزه ها و با شنیدن روزه ها قد کشیدیم و بزرگ شدیم.
حسین ایرلر آغلادی، حسین ایرلر آغلادی، حسین ایرلر آغلادی، حسین ایرلر آغلادی.
نمونش پدرم که یک کتاب نوحه ترکی داشت و وقتی خسته از کار برمیگشت در حال استراحت نوحه های آن کتاب را زمزمه می کرد و اشک می ریخت. یا مادرم همین که محرم می شد وقتی در آشپزخانه میچرخید و غذا درست میکرد، صدای دلنشین زمزمه ی روزش در آشپزخانه میپیچید. مادرم گریه کن خوبی بود و مشتری پر و پا قرص روزه ها. کرونا که آمد و مجالس روزه کم رنگ شد، مینشست پای تلویزیون و پا به پای نوحه ها و روزه ها گریه می کرد و گاهی شانه هایش از شدت گریه بالا و پایین می رفت. اشک هایش روی گونه هایش سر می خورد و چین و چروک هایش را سیراب می کرد. تا می گفتم گره به کارم افتاده، می گفت برات روزه نذر می کنم مادر. انصافاً هم نذرهایش گره گشا بود. ماه محرم حتماً در کابینت آشپزخانه‌اش کیک، مشکل گشا و شکلات روزه پیدا می شد که برای نوه ها کنار گذاشته بود و هر بار که می آمدند چیزی از آن بیرون می کشید و به تعداد نوه ها از سهم روزه قسمت می کرد. قند و نمک روزه هم گاهی به ما می رسید. می گفت
بخور مادر، شفاست.
هرچه از آن جلسه های روزه بیرون می آمد برای مادرم در حکم جواهر بود، ولی او عادت نداشت از آن جواهرات تنهایی بهره ببرد. کاش صدایش را ضبط می کردم، برای لحظه هایی که ندارمش و کنارم نیست، تا با زمزمه نامفهوم روزه هایش های های گریه کنم. حالا که مادرم نیست و دیگر ترنم دلچسبش به گوش نمی رسد، من نشستم و به عکس چشمهایش که با ذکر یا ابا عبدالله تر شدند و گونه هایی که از آن اشک ها سیراب شدند خیره می شوم. مادرم با روزه زندگی می کرد و با روزه رفت، اما خاطراتش، زمزمه هایش و عشقش به روزه که همیشه با من است، همه و همه انگیزه ای شد برای شکر این نعمت و تداوم روزه های خانگی هم.
به چشمات خواب بر می گرده کاکا، به شب مهتاب بر می گرده کاکا، آخ شنیدی که میگن مرد و قولش، عمو با آب بر می گرده کاکا. این روزها آب که می خوریم به یاد تشنه لبان کربلا نیت می کنیم. گرمای هوا ما رو به صحرای داغ نینوا می بره. همین نیت کافیه تا حواسمون به همه هموطنانمون باشه و مصرف درست رو سرلوحه کارمون قرار بدیم. توی گرمای تابستون برای بالا بردن کیفیت زندگیمون قطعاً مصرف انرژی بالا میره. حالا تنها چیزی که این مصرف رو بهینه میکنه صرفه‌جوییه. با هر شکل و شیوهی که میدونید صحیحه، از به موقع آب دادن باغچه ها و دوش حمام چند دقیقه‌ای گرفته تا شستن اصولی ماشینا و کلی کارهای دیگه. فقط کافیه یک کم شیوه درست مصرف کردن رو تبدیل به عادت بکنیم و عادتهای اشتباهمون رو با دقت نظر بیشتری کم کم حذف کنیم و جدی بگیریم که آب هست ولی کم هست.
به نام آن که تپش قلب جهان در گروه یاد اوست. سلام به همه همراهان عزیز، آنان که در این شبهای آینی قلبشون با حقیقت گره خورده و گوشاشون برای شنیدن حرفای تازه آماده است. میگن تاریخ آینه تمام نمای زندگیه، اما گاهی این آینه رنگ و بوی خاصی میگیره. وقتی کوچه و خیابونای شهرمون با پارچه های سیاه آذین میشن و صدای سنج و تبر سکوت شبو به نجوایی پرشور تبدیل میکنه، انگار تمام زمانها به هم گره میخورن. این همون محرمه، میراثی که قرنها پیش به دست ما رسیده تا درس آزادگی، ایثار و ایستادگی را مرور کنیم. تو این شبای پرشور وقتی از میان تجمعات و هیئت‌ها عبور می‌کنیم، فراتر از چراغ‌ها و شلوغی‌ها چیزی رو می‌بینیم که شاید کمتر به اون دقت کنیم. تو این شب‌ها که دور هم جمع می‌شیم، یه اتفاق قشنگ می‌افته. ما یاد میگیریم چطور کنار هم باشیم. اما بیاید به یه چیز دیگه هم فکر کنیم. به این فکر کنیم که چقدر قشنگ میشه اگه این همدلیا رو به همه چیز تعمیم بدیم. مثلا به مصرف آب. وقتی داریم توی دسته و هیئت و یا حتی تو خونه هامون از هم پذیرایی میکنیم، یادمون باشه که این نعمت بزرگ چقدر ارزشمنده. اگه هممون با هم توی این شبهای پرشور مراقب باشیم که اسراف نکنیم و یاد بگیریم چطور با کمترین مصرف از منابع بیشترین و بهترین پذیرایی ها رو داشته باشیم، اون وقت واقعا به اون چیزی که از قیام محرم یاد گرفتیم عمل کردیم. محرم درس بزرگ زندگیه، درس این که حتی وقتی سخت ترین اتفاقات رخ میده باید روی پای خودمون بایستیم و هوای همدیگر رو داشته باشیم. هوای همو داشتن فقط به این نیست که دست دوستمون رو بگیریم. هوای همو داشتن یعنی مراقب زمین، مراقب نعمت‌ها و مراقب آینده شهرمون و کشورمونم باشیم. امیدوارم توی این شب‌ها همونطور که دلامون رو با یاد امام حسین علیه السلام روشن می‌کنیم، با رفتارمون نور آگاهی و مسئولیت پذیری رو به بقیه هدیه بدیم. امیدوارم شب‌های پربرکتی داشته باشید. ایران یار بنیامین ساریا.
همراه با کاروان نور.
تا حالا به خیابون و میادین به چشم خونه نگاه کرده بودین؟ خونه‌ای که یه خانواده 90 میلیونی زیر آسمون اون زندگی می‌کنند. خونه‌ای که مردم نیومدن صرفاً خالی نمونه. این خونه شده محل انجام کارهای روزمره‌مون، کارهایی که میشه کنار هم به بهترین شکل ممکن انجامش داد. از خونخواهی رهبر شهید و عزاداری گرفته تا سخاوت بی حد و حصر پزشک ها و مشاوره های درمانی و حتی بازی های کودکانه. یه نمونه بارزشم همین تماشای مسابقه فوتبال بود و تشویق تیم ملی فوتبال. فوتبال داریم، چه فوتبالی! تقابل ایران با 10-15 تا کشور دنیا، یه رقابت کاملا نابرابر. نگم برات از جامی که جهانی شد دست 90 میلیون با معرفت چرخید و مدال افتخار گردن تک تک ایرانی ها. با چنگ و دندون نگهش داشتیم اما زمین ننداختیم. تکنیک ما راموس تایمه، کار به کار کسی نداریم، اما دقیقه 90 که برسه صبر و طاقتمون سرریز میشه. اون وقته که کاری میکنیم کارستون، یه پاس گل از طرف 90 میلیون ایرانی به همه میدوندارای با صلابت و اصیل ایرانی. اصلاً کاشته مسی و برگردون رونالدو و چیپ پیرلو مقابل گل دقیقه 90 ایرانی هیچی نیست. ایرانی، جام معرفت جهانی، نوش جونت.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان عزیز شنونده. فاطمه نبابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. ایام ماه محرم رو به شما شنوندگان عزیز تسلیت میگم. صدای من از چهارراه رهبری میشنوید، جایی که این شبها حس و حال متفاوتی پیدا کرده و عطر و بوی حسینی گرفته. همه ما وقتی اسم امام حسین رو میشنویم یه حسی از آرامش و قدرت داریم. حالا به نظر شما چرا نام امام حسین به یک ملت اعتبار و قدرت میده؟ با گزارش من همراه باشید. حاج آقا سلام، عزاداریاتون قبول باشه انشالله. به نظر شما چرا امام حسین به یک ملت قدرت و اعتبار میده؟
سلام علیکم خواهر من، عزاداریتون قبول باشه. عرض سلام و ادب داریم خدمت که مردم شریف ایران و عزادار هم عبدالله الحسین علیه السلام، هم عزادار رهبر شهید امام حسین علیه السلام. یه شعاری داشتن که به اصطلاح عامیانه امروز ما و خیلی از علما پرچم عزت خواهی در دنیاست. اونم بر چه مبنای؟ بر مبنا و این جمله خود ارباب هیئات من نزله. وقتی اومدن نامه آوردن روز سوم محرم الحرام که این نامه رو دادن به آقا، آقا نخوند.